سبز رنگ حرم مطهر امام رضا علیه السلام با پرچمی سیاه رنگ عوض میشه و معمولا سیاه پوشی در حرم از شب آخر ذی‌حجه تا پایان ماه صفر ادامه داره و در این مدت نقاره های حرم دیگه نواخته نمیشن.
یکی دیگه از آداب و آیین های مردم مشهد در محرم آیین کرسی خانیه. این مراسم در موقع ورود هیئت‌های عزاداری به صحن حرم اجرا میشه. در این مراسم نوحه خان بالای یک کرسی یا صندلی چهارپایه‌ای بلند میره و نوحه خوانی رو آغاز میکنه و بعد عزاداران دور اون حلقه میزنن و به اون پاسخ میدن.
ماه محرم آمد بیا که تا بگریم، از هر طرف غم آمد بیا که تا بگریم، بر اهل بیت معصوم بهر حسین مظلوم، پشت فلک خم آمد بیا که تا بگریم.
از آداب و آیین‌های پیشواز از ماه محرم در مشهد در استان خراسان رضوی براتون گفتیم. در ادامه سری می‌زنیم به استان خراسان جنوبی و با استفاده از مطلب محقق ارجمند فرهنگ عامه این استان آقای محمد آذری از حال و هوای ماه محرم در روستای پیشبر قائنات براتون صحبت می‌کنیم.
در روستای پیشبر قائنات خراسان جنوبی از توابع بخش مرکزی شهرستان زیرکوه از شب اول محرم زن و مرد و پیر و جوان به مسجد روستا میرن و هر شب بعد از صرف چای که به عهده بانی مجلسه مشغول عزاداری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام میشن. دو نفر از سال خوردگان روستا نوحه میخونن و دیگران اون رو تکرار یا به قول مردم این روستا پیخانی میکنن.
آبش نمیدهند به دو لب تشنه، میکشند در دشت کربلا، این ظلم بر حسین و بر اولاد او چرا، فریاد از این عذاب.
بعد از خوندن نوحه که به اون ذکر میگن اینطور میخونن و دیگران همخوانی میکنن: وا امام، وا امام شهید، وا امام مظلوم.
مردم حاضر در مسجد به دو دسته زنجیر زن و سینه زن تقسیم میشن. یک نفر برای هماهنگی سنج میزنه و هر دو گروه هماهنگ با هم مشغول سینه زنی و زنجیر زنی میشند. در پایان هر نوحه هم یک نفر ابیات دمگیری رو میخونه تا پیخانها چهار بار حسین 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 رو با صدای بلند بگن.
حسین حسین
عزیزان. وقت اون رسیده که همراه بشیم با محققان عزیز فرهنگ مردم.
حسن مختاری هستم، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش از شهرستان قاینات شهر قاین. یکی از مراسم عزاداری هایی که در شهرستان قاین در ماه محرم مرسوم بود مراسم نخل بندانی هست که این مراسم نخل بندانی معمولا در روز عاشورای امام حسین انجام میشه و نماد بزرگ شدی از یک کجاوه است که قبلا این کجاوه را پشت شتر میبستن. در شهرستان قاین اومدن این نماد بزرگتر درست کردن به صورت یه اتاقه که 3x4 از چوب صبح روز عاشورا این نخلاره که یکی مال محله پایین هست و دیگری مال محله بالا هست، این نخلاره حرکت میدن و میارن در میدان مسجد جامع، در اونجا میزنن روی زمین و افراد اطراف آن، یه فرد در وسط چاوشی خانی میکنه و افراد دیگر که به صورت زنجیروار دستاره به کمر هم بستن با اشعاری گویای از ماه محرم هست و عزاداری هایشون هست به صورت یک پاجلو به یک پا عقب حرکت میکنن و بیان میکنن یا عباس یا عباس، سرم فدای عباس. گروه اول میگن ای جان نثارم عباس، گروه دوم میگن ای شهریارم عباس، رفتی کجا برادر، ای غم گسارم عباس. به همین شکل یک گروه یک مصرع بیان میکنن و گروه دیگه مصرع بعدی ره. این کار حدودا باید بگیم نزدیک 2 ساعت ادامه پیدا میکنه تا نزدیکی های ظهر، و نزدیکی های ظهر که نخلا حرکت میدن و به داخل مسجد جامع میبردن در زمان قدیم، ولی الان این نخلا رو به داخل تکایا میبرن و بعد نماز ظهر عاشورا رو برگزار میکنن.
آنچه دید از دشمنان در کربلا آل حسین، گر بگویم سنگ می گرید بر احوال حسین. وای از آن شامی که سرداران شوم شامیان سوی ملک شامی بردند اطفال حسین. یا محمد در قیامت سر برون آریز خاک، سر برون آر و نظر فرما بر احوال حسین. شوار عرش اعظم را به خاک انداختند، ای حسن آخر کجایی ای پر و بال حسین.
خیمه ماه محرم زده شد در دل ما، باز نام تو شده زینت هر محفل ما. جز غم عشق تو ما را نبود سودایی، عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما.
در این فرصت سری میزنیم باستان اردبیل و از آیین معروف تشتگذاری یا تشتگردانی که از سنت‌های قدیمی عزاداری مردم آذری زبان در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل در ماه محرم براتون صحبت می‌کنیم. مراسم تشتگذاری در اردبیل که در روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه و قبل از شروع محرم به یاد تشنگی حماسه سازان واقعه عاشورا اجرا میشه، از دوران صفویه در اردبیل برگزار میشده و قدمتی چند صد ساله داره.
در این مراسم تشت نماد مشک سقای کربلا و آب نماد رود فرات که به روی امام حسین علیه السلام و یارانش بسته شد.
در مراسم تشت گذاری بزرگان و ریش سفیدان تشت های برنجی و مسی مخصوص که منقش به نقوش مذهبیه با احترام به مساجد حسینی ها میارن و حاضران در مسجد به احترام بزرگان و ریش سفیدان از جاشون بلند میشن و با شعار الدخیل یا ابوالفضل سینه میزنن.
بعد از اون ریش سفیدان با دور زدن مسجد تشت‌ها رو در جای مخصوص قرار میدند. بعد تشت رو از آبی که در کوزه ها سپر میکنند و عبارات مخصوص تشت‌گذاری رو که عباراتی به زبان فارسی، آذری و عربیه میخونند.
قدیمی ترین تشت موجود در مساجد اردبیل متعلق به مسجد چاقوسازانه که قدمت اون به دوره شاه عباس اول برمیگرده. آیین سنتی تشت‌گذاری به عنوان یکی از آیین‌های عزاداری خاص اردبیل در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده.
هرلب هر یه را پرشم کلد ایام محرم دم گلد ایام محرم گرولوب حلقه ماتم گلد ایام محرم گلد ایام محرم و محرم ادجاخ لطف و انتظار الله اربعین قسمت در کرب و بلا سار الله کربلا دنگی نیارا گلر آواز حسینی دو تا جا کل جهانی شور و غواص حسینی شور و غواص حسینی
یا رب دلم از غم حسین محزون کن در سینه ما محبتش افزون کن جز مهر حسین هر آنچه باشد در دل خون ساز و زراف دیده ام بیرون کن
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران ایران را بشنوید
ایران وطنم همه جان و تنم تا عشق تو این عاشق دیوان منم من جاست تو دگر هیچ نخواهم همه خواستنم ایران وطنم فقط
ایران را بشنوید
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند بر پیمان ماندند
روایت رهایی
هنوز آفتاب چهارم محرم سال 61 هجری از منتهی الیه افق بر نخواسته بود که کنان ابن عتیق خودش را به امام حسین علیه السلام رساند. کنانه پیر مرد بود و محاسن سفید، عابر و زاهد و از دنیا رسته، قاری و حافظ قرآن، عامل به آیه های هجرت و جهاد و جانباز جنگ در رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام. در جوانی یکی از پاهایش را در نبرد با دشمنان علی از دست داده بود، ولی همچنان با عافیت طلبی میانه‌ای نداشت. اهل عذر آوردن نبود. خودش را بدهکار دین خدا و اهل بیت رسول خدا می‌دانست. به رسم سالهای جوانی همچنان بی توجه به زرق و برق دنیا بود و رها از آرزوهای کال. شوق شهادت داشت. با هزار زحمت خودش را به کربلا رساند و تا روز عاشورا در کنار امامش ماند. سرانجام در حمله نخست صبح آن روز محاسنش را با خون پاکش خضاب کرد تا نامش در دفتر سرخ روسفیدان جاودانه تاریخ ثبت شود.
این روایت شیعیان آل ابی سفیان.
نامه‌ای که دیروز عمر ابن سعد در نخستین روز حضور در کربلا به ابن زیاد نوشت، امروز به دست او رسید. پسر سعد ابن ابی وقاص برای پسر مرجانه نوشته بود:
من همین که به کربلا رسیدم، رسولی را فرستادم تا با حسین مذاکره کند و از او بپرسد برای چه به عراق آمده است. پاسخ او این بود که مردم کوفه نامه نگاشته و از من درخواست آمدن کردند. من درخواست آنان را پاسخ گفتم. اگر اکنون تغییر نظر داده اند و دعوت خود را پس گرفته اند، باز می گردم.
آنها که در وقت خواندن نامه عمر سعد نزد ابن زیاد بودند، دیدند که والی کوفه با زبان شعر سرمستانه چنین گفت:
اکنون که پنجه های ما در گلوگاه اوست، به رهایی می اندیشد. اما دیگر گریزگاهی نیست.
سپس فرمان داد که کاغذ و قلم و مرکب بیاورند و برای ابن سعد چنین بنگارد:
از عبیدالله ابن زیاد به عمر ابن سعد. باری نامت رسید و محتوای آن را دریافتیم. همین که جواب را دریافت کردی، از حسین و یارانش برای یزید ابن معاویه امیرالمؤمنین بیعت بخواه تا آنگاه بیندیشیم که چه کنیم، وگرنه سر او و اصحابش را از تنهایشان جدا کن و برایم بفرست.
عبیدالله سپس مردم را در مسجد کوفه جمع کرد. مقابل آنان بر پله‌های بالای منبر نشست و گفت:
ای مردم، شما آل ابی سفیان را آزمایش کرده اید. می دانید که آنها بدان گونه اند که شما می خواهید. امروز از میان آل ابو سفیان یزید است که امیر شماست. مردی نیکو سیرت و پسندید روش. کسی که با رعیت خیش خوش رفتاری می کند، حقوق آنها را می دهد، امنیتشان را تأمین می کند. می بینید که راه‌ها در دوران او چقدر امن شده. در زمان پدرش جناب معاویه هم وضعیت به همین منوال بود. اینک پسرش یزید هم به تبعیت از پدر بندگان را گرامی می‌دارد. آنها را از مال توانگر می‌کند و محترم می‌شمارد. او 100% به حقوق شما افزوده و به من دستور داده که باز هم سهمتان را از بیت المال بیشتر کنم. همچنین سفارش کرده شما را به جنگ دشمنش حسین بفرستم. از یزید که امیر شماست حرف شنوی داشته باشید و فرمانش را اطاعت کنید.
آنگاه از منبر پایین آمد و عطایای فراوان به مردم داد و بار دیگر آنها را به یاری عمر ابن سعد و جنگ با حسین ابن علی تشویق کرد. جارچیان عبیدالله نیز در کوچه های کوفه مردم را به پوشیدن لباس رسم دعوت می کردند. عبیدالله و همراهیانش از مسجد کوفه مستقیم به نخیله رفتند. در آنجا دسته های سربازان برای اعزام به کربلا به قصد ریختن خون حجت خدا آماده و تجهیز می شدند. اول کسی که در نخیله و در حضور عبیدالله اعلام جان نثاری کرد شمر ابن زلجوشن بود. اشتیاق شمر برای ریختن خون حسین از همه بیشتر بود. روزهای بعد عمر سعد او را با 4000 سرباز به سوی کربلا گسیل داشت. دنیا دوستی و زرپرستی در حسین ابن نمیر و حجار ابن ابجر و پسران اشعث نیز کم نبود. آنها نیز از عزم جزمشان برای پیکار با حسین و خدمت به دستگاه اموی گفتند. سپس هر کدام با دسته‌ای سرباز مسلح به سوی کربلا روانه شدند. امضای بیشترشان پای نامه‌هایی بود که از کوفه برای امام رسیده بود. امام هنوز نامه‌ها را با خود داشت. در کربلا وقتی آنها را در مقابل خودش دید بر سرشان فریاد کشید و فرمود: ای شبس ابن ربعی و ای حجار ابن ابجر و ای قیس ابن اشعث، مگر شما نبودید که به من نام نوشتید؟ قیس ابن اشعث گفت: ما نمی دانیم که تو چه می گویی. به حکم پسر عمویت عبیدالله ابن سیاد سر فرو آور. اگر چنین کنی از جانب آنها نیکی می بینی یا به چیزی که دوست داشته باشی می رسی. امام رو به پسر اشعث کرد و فرمود: نه، به خدا قسم که نه، من چون ذلیلان دست در دست شما نمی نهم و مانند بندگان نمی گریزم. به روایتی اندکی پس از ماجرای کربلا اشعث ابن قیس به مرض جزام مبتلا شد. وضع او آنقدر بر خانواده اش ناهموار بود که آنها از او دوری کرده و از خانه بیرونش انداختند. گفتند او را در مزبله افکندند و در حالی که زنده بود سگها گوشتش را می‌خوردند. به روایتی دیگر او که در دوران قیام مختار ثقفی متواری بود توسط مأموران مختار دستگیر شد و به قتل رسید. آفتاب روز چهارم محرم سال 61 در حالی غروب کرد که از سمت خیمه‌های کاروان حسینی صدای ذکر و تلاوت قرآن به گوش می رسید. کمی آن سوتر 5000 سرباز مسلح آماده می شدند تا شب را به صبح برسانند. فردا چند هزار سرباز دیگر به این جمع اضافه خواهد شد؟ آیا کسی این سعادت را خواهد داشت تا به نیت یاری خود را به خیمگاه امام برساند؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ساقی نمونده مستان همه افتاده بود ساقی نمونده یک گل برا یه باقی من باقی نمونده یک گل برا یه باقی من باقی نمونده زهرا همه گلگون شده زهرا همه گلگون شده هر بلبلی دل خون شده مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مستان همه افتاده بود ساقی نمانده مستان همه افتاده بود ساقی نمانده یک گل برا یه باقی من باقی نمانده یک گل برا یه باقی من باقی نمانده زهرا همه گلگون شده زهرا همه گلگون شده هر بلبلی دل خون شده مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین
بوی جوی مولیان آمدن یاد یار مهربان آمدن
ایران را بشنوید.